بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. و ترک تعییر. صحبت در تبیین این فراز نورانی که از ویژگی های اهل تقوا مردم و مردم صالح است، به اینجا رسید که در برخورد با شخص گناهکار وظیفه انسان چیست؟ سرزنش کردن این خطرناکه برای انسان، و یکی از دلایل خطرناک بودن آن این است که در واقع شخص گناهکار بیماره. انسان‌های سالم باید مثل طبیب مهربان با گناهکاران به گونه ای رفتار کنند که درمان شوند، نه اینکه کاری کنند که بیماری آنها افزوده بشه. سرزنش کردن گناهکار و خشونت با او نه تنها ممانعت از گناه نمی کند، نه تنها تأثیری ندارد، بلکه جرأت بر گناه رو بیشتر می کند، خصوصا اگر تکرار بشه. در روایتی از مولا امیر مؤمنان علیه السلام هست که می فرماید ایاک و ان تکرر العتب فان ذلک یغری بالذنب و یهون العتب. بپرهیز از این که کسی رو بر کار ناشایسته‌ای که انجام داده زیاد سرزنشش کنی، مکرر او رو سرزنش کنی. مکرر سرزنش کردن می‌فرماید یغری بزن، این تحریکش می‌کنه بیشتر که لجبازی کنه. و یهون العت، از طرفی هم دیگه اثر سرزنش رو از بین می‌بره، عادت می‌کنه، مخصوصا اگر انسان با نوجوان بخواد برخورد کنه. که می‌فرماید در کلمات منصوب به امیرالمومنین اسلام می‌فرماید اگه با نوجوان برخوردی کردی که عتاب آمیز بود، فترک له موضعا من ذنبه لئلا یحمل موضعا. اگه وقتی که عتاب میکنی یه چیزی هم یه رای بذار بر برگشت، یه جوری باش تند برخورد نکن که دیگه رای بر برگشت نداشته باشه. لعلا یهبره و علل مخابره، اگر دیگه جایی برای برخورد بازگشت نگذاشتی، اینجا وادار میشه اون که سرسختی کنه و مخالفت کنه، مخصوصا اگر فرزند انسان باشه. تربیت فرزند خودش یک مسئله مهمی هست، تجربه میخواد، آموزش میخواد. میفرماید در روایت در کافی از امیر از امام صادق از پیغمبر نقل میفرماید، میفرماید رحم الله من اعان ولده علی بره، خدا رحمت کند که پدر و مادری که بچهش رو کمک بکنه به بچهش در نیکی کردن به خودش. راوی سوال میکنه که آقا چجوری کمک کنه به بچه؟ قال یقبل و میسوره، ازش بپذیر اون چیزی که دیگه ترتوانش هست انجام دادی، بپذیر دیگه، خیلی فشار بهش نیار. و یتجاوز عن معسوره، از اون کاری که میبینه دستش بر نمیاد بگذره، حالا میبینی استعدادش این مقداره، دیگه هی فشار بهش نیاره که باز مثلا نمره خیلی بالا بگیری. ولا یرهقه ولا یخرق، سختگیری نکنه، تندی خشونت نکنه. به هر حال خشونت نه تنها جواب مثبت نمیده، بلکه جوابش جواب منفی است. صلواتی قد بفرمایید. یه سوالی جلسه قبل یکی از برادران بعد از بحث مطرح کردن، دیدم که اینجا مطرح کنم شاید برای همه مفید باشه. ما در بحث قبلی گفتیم که اگر مخالف مذهبی مطابق مذهب خودش عمل کرد، اینجا حجش صحیحه. اگر مطابق مذهب ما عمل کرد چی؟ این دیگه تو متن روایت نیست. گفتیم این هم اولا هستش، به اینکه اولویت داره، به اینکه بگیم وقتی ما مطابق مذهب خودش فاسده قبول میکنیم، حالا مطابق مذهب ما باشه که به طریق اولا باید صاحب جواهر گفت ما هم قبول کردیم. سوالی که کردن این بود که خب این چه فرقی با قیاس داره؟ در قیاس هم مسئله همینجور هستش دیگه، که در فقه ما قیاس ممنوعه. از مثال‌های زیادی هم هستش که در روایات هم آمده، مثلا ابو حنیفه، امام صادق علیه السلام از ابو حنیفه سوال میکنه که بول کثیف‌تره یا منی؟ گفت بول. گفت پس چرا در منی قصد هست در بول نیست؟ یا در قطع کردن انگشت؟ پاسخ این سوال این است که قیاس چند نوع داریم. یه قیاسی است که در واقع قیاس ظنی است، یک قیاس علمی است. البته بحث قیاس بحث خیلی مفصلی هست، من مراجعه کردم. قیاس ظنی همین است که در فقه شیعه جایز نیست و میگن اول من قاس و اول ابلیس، که انسان به منات حکم، به علت حکم قطعا پی نبره. اما قیاس علمی که چند تا اسمی هم داره، قیاس اولویت میگن، قیاس جلی میگن، فهو الخطاب میگن، اینا اسماء این قیاس علمی است. همه قیاسی است که قیاس علمی است. اونجاست که انسان منات رو میفهمه، علت حکم رو میفهمه. مثلا میگه لا تقل لهما اف، اف نگو به پدر مادر. خب یکی میگه خب قرآن گفته اف نگو، من کتکش میزنم. خب این دیگه معلومه، یا فهو الخطاب همینه، میگه وقتی میگم اف نگو، این دیگه حد اقلشه دیگه، تند حرف زدن که اینا دیگه به طریق اولا دیگه اینجا میفهمه آدم. یعنی وقتی که علم داری به منات حکم، دیگه اینجا قیاس رو یک قیاس جلی، یا میگن از کنم فهو الخطاب، یعنی از خود خطاب ما اینو میفهمیم. این که خدا میفرماید لا تقل لهم، از خود میفهمیم که زدن خب بدتره، گناهش بیشتره، بیرون کردن گناهش بیشتره. اینجا هم همینجوره. وقتی میگیم مطابق مذهب خودش، یک عملی مطابق مذهب خودش درست نیست ما قبول میکنیم، وقتی میگه مطابق مذهب ما باشه خب به طریق اولاد، یعنی ممکنه البته کسی اشکال کنه بگه اینجا ما چه میدونیم منات چیه، ولی که عرف متشرع اینو میفهمه دیگه. مراکم هم عرف متشرع است دیگه. عرف متشرع میفهمه که وقتی مطابق مذهب خودش درست نیست، ما میگیم حج درسته، حالا اگه مطابق مذهب ما درست شد و به طریق اولا دیگه، این اولویت رو، حالا اگه کسی علم پیدا نکرد این استدلال رو قبول نکنه، ولی کن عرف متشرع این رو میفهم، همطور که صاحب جواهر و دیگران هم فرمودن. خب این سوال خوبی بود و این جوابش هم که لازمه تو ذهن مبارک همتون باشه. اما مسئله بعدی، مسئله 52، در این مسئله تقریبا 8-10 فرع مطرح شده که حالا فهرستش رو عرض میکنیم و بعد یکی یکی توضیح میدیم و ادلهش رو بیان میکنیم. فرع اول این است که شوهر، اذن شوهر شرط نیست در حج واجب زن. اگر حج حجت الاسلام بود، اینجا اذن لازم نداره، اجازه شوهر لازم نیست، زن خودش میتونه حج رو انجام بده. فرد دوم این است که نه تنها شرط نیست، حرام است بر شوهر که منع کنه زن رو. فرع سوم این است که حج نظری مزیق هم بازم جایز نیست، امام نظرش اینه که جایز نیست، یعنی بر شوهر جایز نیستش منعش کرده. اگه مثلا نذر کرده که امسال بره حج اینجوری، یا در حج چارو میبره، در حج مستحب حتما اذن او لازم هست. خدمتتون عرض کنم که در حج واجب موسع هم بازم لازم هست قبل از تزییقش، علل اقوا البته اینجا میگم. در حجت الاسلام هم که اولین حج زن هست، میتونه بهش بگه که با اولین کاروان نرو، با کاروان بعدی، در صورتی که کاروان بعدی هم وجود داشته باشه. فر هفتم این است که مطلقه رجعیه که از زوجه هست تا موقعی که در عده هست. فر هشتم این است که مطلقه بائنه و معتده به عده وفات و امثال آن، این جایز است اینها برن، که در حج مندوع هم جایزه که برن، اشکالی نداره. فرع نهم این است که منقطعه مثل دائمه هست، البته ایشون علی ظاهر. فرع دهم این است که فرقی نیست در اشتراط اذن میان این که شوهر ممنوع باشه از استمتاع یا ممنوع نباشه. مثلا فرض کن شوهرش گرفتن زندانه که نمیتونه، یا اینکه اصلا توان نداره، اینا فرق نمیکنه، با اذن شوهر میفرمان لازم هست. خب اینا مسائلی است که بعضی از این فروع خیلی بحث داره. حالا فعلا بحث اول رو داریم که شرط نیست اذن شوهر برای حجت الاسلام زن. یکی از ادله‌ای که به اون استدلال شده اجماعه. خدمتتون عرض کنم که یه چند تا از اقوال رو بخونیم بعد بریم سراغ ادله بعدی. شیخ طوسی می‌فرماید در خلاف لیس للرجل ان یمنع زوجته الحره من حجة الاسلام اذا وجبت عليها، جایز نیست، اگه واجب باشه بر او جایز نیستش. و بهی قال مالک اهل سنت، از اهل سنت و ابو حنیفه و شافعی فی اختلاف در کتاب اختلاف الحدیث، و قال فی القدیم و الجدید له منعها. ایشون در یه فتوای دیگه گفته له منعها زاری. ما بعد وارد استدلال میشه شیخه توصی که میگه چون واجب فوریست دیگه باید اجازه هم نداد باید بره، که حالا دیگه وارد دلیلش فعلا اقوال رو داریم میخونیم. مرحوم علامه در تذکره میفرماید لا یجوز للرجل، خلاف اون خلاف بود صفحه 431 مسئله 325، این علامه در تذکره جلد هفتم هست مسئله 59. لا یجوز للرجل من از زوجته الموسره، اگه زنش پولدار هست نمیتونه منعش کنه از حجت الاسلام. اذا حصلت شرائط حصلت عند علماء انا، دیگه ادعای اجماع میکنه، یعنی فقهای شیعه اینجور گفتن. و بهی قال النخعی و اسحاق و ابو ثور و احمد و اصحاب الرأی و شافعی فی اصح قوله، که در دو قول داره همونطور که اشاره کردیم در اصح قولش اینجوری قائل هستش. لما رواه عامه عن النبی لا تمنع اماء الله عن مساجد الله، کنیزای خدا رو، خانوما رو که کنیز خدا هستن مثل مردا که بنده خدا هستن، اونها از مسجدهای خدا منعشون نکنید، یعنی بگذارید برن نماز بخونن دیگه. مسجد کعبه مهمترین مساجد دیگه، اونم میخواد میگن این دلیل هستش. حالا باز وارد دلیلش نمیشیم. همچنین در شرح کبیر که از باز مصادر اهل سنت هست میگه لیس للزوج من امرأته من المضی الی الحج الواجب علیها اذا کملت شروطه، وقتی شروطش کامل شد و کان له محرم. حالا البته ایشون شرط میکنه که محرم باشه یخرج معها، لانه بحث ما بحثشو بعدا میکنیم، لانه واجبون ولیس له منعها من الواجبات، مثل که صوم و صلات نمیتونه بگه نماز نخون، کسی بزنش بگه روزه نگیر. و هازا قول النخعی و اسحاق و اصحاب الرأی و هو صحیح من قول الشافعی و له قول آخر ان له منعها بلا ان الحج على التراخی، که دیگه حالا این استدلال های اونهاست. بنابراین نزد شیعه این واجب هست، اجماعی است که حج مرد حق نداره جلوی حج واجب خانومش رو بگیره. حالا اینجا روایت هم داریم، البته خب بعضی اشکال کردن به اجماع که گفتن اجماع مدرکی است، باز رفت سراغ روایت ابن از مثال روایت هم میریم، ولی که به نظر ما اجماع مدرکی هم مشکلی ندارد، چون هدف این است که ما کشف کنیم از قول معصوم. اگه کشف کرد اجماع از قول معصوم حجته، اگه کشف نکرد چه مدرک داشته باشه چه مدرک نداشته باشه حجته، اینو قبلا توضیح دادیم. اما روایات در وسائل الشیعه جلد 11 صفحه 155 باب 59 باب انه لا یشترط اذن الزوج للمرأة في الخروج الى الحج الواجب و یشترط اذنه في المندوب و استحباب استئذان الولد ابوی في الحج المندوب. در حج دیگه اضافه بر اون از یه چیز دیگه هم میخواد بگه، حالا اون سومیش دیگه مورد بحث ما فعلا نیست. روایت اول محمد بن حسن شیخ طوسی عن موسی بن قاسم امامی ثقه جلیل عن عبدالرحمن، این عبدالرحمن بن ابی نجران هستش که ثقه هست امامی هست و جلیل هم هست، عن علا اینم علا بن رزین هست، عن محمد ابن اینم محمد ابن مسلم هست که اینم از اصحاب اجماعه، اینم همون صحیح های اعلایی میشه محسوب میشه، صحیح خیلی سندشون همه افراد اجلا هستن. عن ابی جعفر علیه السلام سألته عن امرأة تحج، بله عن امرأة لم تحج ولها زوج و ابا ان یعزن لها، شوهر داره حج نکرده و اجازه نمیده شوهرش حج بره فل حج، فقاب زوجها، حالا اتفاقا شوهر رفت مسافرت، این میتونه فهل لها ان تحج، از غیبت شوهرش استفاده کنه، حالا شوهر که نیستش، حالا معلوم میشه که مترجم نمیشه اجازه نمیداده بره، حالی که رفته بیرون مثلا مسافرت های سابق که خیلی وقت بوده طول میکشیده، قال لا طاعت له علیها فی حجت الاسلام، حالا چه مسافرت رفته باشه چه غایب باشه چه نباشه، نه این اطاعت شوهر در اینجا واجب نیست در حجت الاسلام. باز همین روایت بعدی از موسی بن قاسم هستش که باز از اجلا عرض کردیم، عن ابن جبل، ابن جبل عبدالله ابن جبل است که واقفی است ولی ثقه است، ان اسحاق ابن عمار هست، اینم امامی ثقه جلیل، اینم این روایت هم معتبره. ان ابی الحسن علیه السلام، این موسی بن جعفر علیه السلام زاد، سألته عن المرأة الموسره، زن پولدار، قد حجت حجت الاسلام، حجت الاسلامش رفته، تقول لزوجه احجنی من مالی، خواهش میکنم آقا اجازه بده که منو از حج مال پول خودم حج برم، الهو ان یمنعها من ذلک، آیا میشه شوهر منعش کنه؟ قال نعم، اینجا حج حج مستحبی است اشکال نداره، یقول لها حقی علیک اعظم من حقی که علی فی هذا، در حج مستحبی حق من بزرگتر از حق خودت هست. خدمت رو عرض کنم، روایت این چند تا سند دیگه هم داره، شیخ صدوق هم نقل کرده، شیخ گلینی هم نقل کرده که اونها سندشون بهتر هم هستش از این سند، چون ابن جبره توشون نیست ظاهرا. و روایت بعدی که اونم صحیح است، ان محمد ابن حسین، محمد ابن حسین، محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب هست که امامی صغه جلیل، ان علی ابن نعمان، علی ابن نعمان اعلم الاعلم، این هم امامی صغه جلیل هست، ان معاویه ابن وهب، وهب نخونید، وهب بخونید، این هم از صغه و از بزرگان هستش، معاویه ابن وهب نخعی. قلت لابی عبدالله علیه السلام امرأتون لها زوجون، زنی شوهر داره، فابا ان یعذن لها فی الحج، امتنا میکنه اجازه حج بهش بده، ولم تحج حجت الاسلام، حجت الاسلام حج واجبشو نرفته، فغاب عنها زوجها وقد نهاها عن تحج، رفته مسافرت و گفتن حج یا حج نریا، من اجازه نمیدم حج بری، فقال لا طاعت له علیها فی الحجت الاسلام، نه اطاعتش واجب نیست، ولا کرامت، احترامی هم نداره دیگه، دستور شوهر در اینجا اینطور موارد احترامی نداره، لتحج انشاءت، حتما حج انجام بده، این مایل هست حج انجام بده، یعنی میخواد بره، یعنی اگه انشاءت تکلیفش رو انجام بده دیگه، اگه میخواد تکلیفش انجام بده انجام بده، قبلا هم انشاءت داشتیم دیگه شبیه این، گفتین یعنی اگه میخواد تکلیفش انجام بده انجام بده دیگه، حالا یکی کسی نمیخواد تکلیفش انجام بده، میخواد در به شوهرش گوش بده، حالا اینجا اگه میخواد تکلیفش انجام بده انجام بده. روایت بعدی، محمد ابن علی ابن حسین به اسناده ان ابان، که این از اصحاب اجماع، ابان ابن حسین، ان زراره، که اینم از اصحاب اجماع هست، ان ابی جعفر، روایت سندش صحیح است، سألته عن امرأة له لها زوج وهي سرورة، اولین حجشه، ولا یأذن لها فی الحج، اجازه نمیده، قال تحج و ان لم یأذن لها، حجش انجام میده هر چند انجام اجازه بهش نده. روایت بعدی این هم صحیح است، عبدالرحمن بن ابی عبدالله صالح علیه السلام، قال تحج و ان رغم انفه، هرچند رغم انف شوهرش باشه دیگه، این چیزای تند، تعبیرهای تندی هستش دیگه، بله برخلاف اون چیزی که میگه بره، بله کوری چشم ندی، کوری چشم دماغش، ان امرأتن، این دیگه مرسل، این یکی سند نداره، محمد بن مفی، سؤل علیه السلام ان مرأة تجب علیها حجت الاسلام یمنعها زوجها من زاری، اعلیها الامتناع، آیا این واجب است که حج نره؟ فقال علیه السلام لیس للزوج منعها من حجت الاسلام و این خالفت هو و خرجت لم یکن علیها حرج، هیچ باکی نیست، هیچ کاری نداره. روایت بعدی هم مرسله، ولیکن یه قاعده ای هستش در فقه که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، هر جا که مخلوق دستوری داد که اون اجرا اون دستور نافرمانی خداست، اینجا اطاعت اون مخلوق واجب نیست، حالا پدر مادر باشه، شوهر باشه، دیگری باشه، فرمانده نظامی باشه، فرمانده سیاسی باشه، اگر حرفش خلافه حرف خدا بود اونجا اطاعتش واجب نیست. خب این دو تا، پس این روایت صحیحه، دلیل هم روشن، اجماع هم داریم، هیچ مشکلی وجود نداره. علاوه بر این به دو تا دلیل دیگه هم استدلال شده، یکی اطلاقات وجوب حج، حالا فرض کنید اون دو دلیل رو نداشتیم، اون روایت صحیحه رو نداشتیم، اجماع هم نداشتیم، آیا باز میتونیم بگیم که حج بر خانم ها واجبه؟ حجت الاسلامشون میتونن بدون اذن شوهر برن یا نه؟ بله، اطلاقات لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب زنم میگیره دیگه، زنم من استطاع میشه، زن استطاعت داره، اطلاقش میگیره و هیچ اشکالی نداره، پس میتونه بره. اطلاقات که وجوب حج اینجا شاملش میشه، مشکلی هم نداره. نه اجازه داشته باشه. حالا این البته این رو حالا ما میایم بحث مفصل راجع به این بحث، شاید یکی دو روز ما راجع به این بحث کنیم که آیا اصلا اجازه زن از شوهر برای بیرون رفتن از خانه در چه موردی هست؟ آیا در موردی است که با حق شوهر تنافی داشته باشه، با حق شوهر تنافی نداشته باشه؟ آیا در واجبات هم همین جوره یا در واجبات هم اینجور نیست؟ این حالا مفصل بحث میکنیم. حالا اجمالا اینجا به اطلاقات وجوب حج هم میتونیم استدلال کنیم. حدیث رو دیگه گذاشتیم. نه اصلا گفتیم فرض کنیم روایت نداشتیم، اگه داشتیم که اصلا روایت داریم که اصلا بحث نداره، نیاز به اطلاقات نداریم. ما میخواییم علاوه بر اون اطلاقات، علاوه بر اون روایت خاصه، روایت اطلاقات هم. بله. نه در اطلاقات ایشون میگه، اون روایت نمیگه، اون روایت حسابش جداست، اطلاقات ایشون میگه. خدمت رو عرض کنم که اما اون استدلال چهارم فرض کنم اونا هم نداشتیم، یه قاعده ای داریم که از اون روایت استیاد شده، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، که همین یکی از جاهایی که بهش استدلال شده خود امام حسین علیه السلام هستش، که عبدالله ابن عمرو عاص یه وقتی خدمتتون عرض کنم که روایتش مفصله، داشت از وارد مسجد پیغمبر شد، امام حسین هم در جمع نشسته بود، اینا نشسته بودن، عبدالله ابن عمرو عاص در یه حلقه نشسته بود، امام حسین علیه السلام اومد رد بشه، حضرت سلام کرد، همه جواب دادن، عبدالله ابن عمرو عاص بعدش خلاصه یه جواب خیلی درست و درمونی داد. بعد به یکی از اصحاب پیغمبر که اونجا نشسته بودن گفت خیلی دوست دارم امام حسین با من حرف بزنه، بعد از جنگ صفین هیچ اصلا با من حرف نمیزنه، بعد از جنگ صفین قهر کرده ما بعد از جنگ صفین، خیلی دوست دارم. این هر کی میخواد نگاه کنه به کسی که احب با اهل الارض الی السما، این جوان هستش که از اینجا، این آقا هستش که اینجا رفت، خیلی تعریف کرد از امام حسین. این بنده خدا گفت میخوای وقت بگیرم بری باش ملاقات کنی؟ گفت میخوام وقت بگیر، خوبه، دوست دارم برم ملاقات کنم. وقت گرفتم رفتش خدمت امام حسین علیه السلام. اون بنده خدا برای اینکه بدونه که نظر عبدالله ابن عمرو عاص رو بدونه درباره امام حسین، گفت اون چیز مطلبی که دیروز گفتی بگو. گفتش بله، من گفتم که اگه کسی میخواد بدانه حب به اهل الارض به آسمان ها نگاه کنه، همین آقا هستش، یعنی امام حسین علیه السلام. فرمود شما قبول داری این حرفت که داری میزنی؟ گفت بله. گفتش که فرمود که خب پدرم که بهتر از من بود، پس چرا اومدی جنگش؟ پدرم علی از من بهتر بود، چرا تو جنگ صفین با بابات اومدی برای جنگ من؟ گفت بله، ولی من خیلی کاری اونجا انجام ندادم و از پیغمبر یه وقتی من با خیلی عبادت میکردم خدا رو، بعد پدرم عمرو عاص اومد پیغمبر دست من به پیغمبر شکایت کرد، پیغمبر فرمودش که خب گوش ات عبای از پادرت اطاعت کن. منم پدرم گفت بیا جنگ، بابام گفت بیا جنگ. حضرت همین استدلال به همین چیزی هست، مگه نشنیدی که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق؟ هیچ مخلوق که نمیشه خود جنگ با علی گناه بهتر از من از اون وسیع پیغمبره، شما بخواهی که از پدر اطاعت کنیم این جوابی نداشتش بده. حالا چه مفصل، به هر حال این یه قاعده است که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، هر مخلوقی بیاد دستوری بده که برخلاف من حرف خالق باشه، اینجا قابل قبول نیست. اینجا مرحوم آیت الله حکیم راجع به این استدلال چهارم اشکال داره. جلد ده مستمسک صفحه 227، چون چهار خط آخرش این صفحه رو نگاه کنید. بله، من قولهی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق و این کان الاستدلال بهی فی حج الاسلام انما یتم لو استقر الحج فی ذمتها و اما اذا لم یستقر فیشکر. شو میفرماند که خانما دو جور حج ممکن است بر اونها واجب باشه. یک حجی است که مستقره، یعنی تفرید کرده و نرفته و حج بهش مستقر شده، به گرد ذمه‌اش آمده. یه حجی هستش که برای اون مستقر نیست، به ذمه‌اش نیامده. هم امسال سال اولشه، امسال پولدار شده، کارمند دولت مثلا بود، امسال حقوقش یه جوری شد که به اندازه پولش جمع کرد یه امسال میتونه حج بره. خب حج مستقر نیست ولی امسال سال اولشه، چون میگه در اینجا به این روایت نمیشه استدلال کرد. ادامه فرمایشونه: به ان نهی از زوج مانع اون ان تحقق الاستطاعه فلا موضوع لمعصیت الخالق. ایشون میفرد دیگه موضوعیت نداره، دیگه معصیتی نیست. در صورتی میتونه حج بره که چیه؟ این اجازه بده، همون فرمایشی که آقای عظیمی کردن تو اون مطلب قبلی که راجع به اطلاقات، اینجا ایشون مطرح کرده این رو، گفتن که رفتن حج رفتن این خانم این چیه؟ این اجازه شوهر میخواد، چون اگه بخواد از خونش بره بیرون، شوهرش نگذاره از خونه بره بیرون، نمیتونه از خونه بیرون بره. بنابراین استدلال به اینجا معصیت اصلا نیست، موضوع نداره. بله، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. شما اول ثابت کن معصیت خالق هست، بعد بگو که لا طاعت. اینجا معصیت خالق. حالا استدلال آقای حکیم رو داریم میگیم. حالا همینه، اگه بخوایم به این روایت استدلال کنیم، میتونیم به این روایت استدلال کنیم یا نه؟ بله؟ مرحوم آقای حکیم اینجا، بله؟ جزء استطاعت میشه؟ خب حالا این رو، این اشکال رو، اشکال آقای عظیمی رو مرحوم آقای خویی هم کردن. میفرمان که لا ینبغی الاشکال، صفحه 222 شرح قربه جلد 26، میفرمان وقتی که صاحب عرو میفرد لا یشترط از زوج زوج ازا کاند مستمر آج زمان ها و کذا، اونجا ایشون در ادامهش این اشکال رو میکنن. بیان لا ینبغی الاشکال فی عدم اعتبار اذن زوج زوجه فی الحج الاسلام ولا خلاف، اصلا خلافی هم نیست اجماعی فی ذلک، و یدل علیه جمله من النصوص هذا فی الحج المستقر واضح، در حج مستقر که واضحه، که هم تا آقای حکیم هم قبول داره. و اما اذا لم یستقر، که آقای حکیم اشکال کرده علیه الحج، فقط یقال، این چند کلمه این تا آخر سطر، این اشکال آقای حکیمی که در یه این جمله خلاصه کرد، ان حق الزوج مانع ان تحقق الاستطاعه، حق زوج مانع است از تحقق استطاعت. حالا ایشون هم اشکال میکنه و فیه ایشون اشکال میکنه، میفرماید فقط یقال، یقال یعنی یقال یعنی حرف آقای حکیم، و فیه اشکال میکنه آقای خوی ما ذکرناه، اشکال حرف اینه که غیر مره ان الاستطاعت المعتبره فی الحج لیست الا الاستطاعت المفسره فی الروایات، استطاعت تفسیر شده ولم یؤخذ فیها عدم مزاحمت الحج حج حق الغیر، این که نگفته باز اجازه شوهرت هم داشته باشی، الا انه لو وقعت تزاهم یقدم الحج لانه اهم، اگه تزاهم هم پیدا بشه حج مقدم میشه لانه اهم، مضافاً الى النصوص الخاصه الوارده في مقام في المقام الدال على انه لا طاعت عليها له عليها في حجۃ الاسلام، اضافه بر اون نصوصی که در حجۃ الاسلام، و حملها على الحج المستقر بلا موجب، اگر ما بخوایم حج اینو هم کنیم همه این نصوص رو بر حج مستقر بلا موجبه. حالا این اشکال آقای خویی بر آقای حکیم وارده یا واردی؟ وارده؟ نه حالا اون تزاهم نگید، اون علا انه اون دیگه جدا عدم مزاحمت حج الحج تا اینجا تموم میشه، اشکال جواب اشکال تا همون علا مزاحم عدم مزاحمت حج الحج حج الغیره. خب نه سال دیگه نمی، نه میخوام بگم اشکال آقای بالاخره اشکال آقای خویی با اشکال آقای حکیم به آقای حکیم وارد یا نه؟ میدونم وارد نیست، اشکال آقای خویی میخوام بگم وارد یا وارد نیست، این اشکال ایشون وارد نیستش. حالا بعد بازم بیشتر بحث میکنیم، چون آقای حکیم اینو قبول داره، آقای حکیم قبول داره که اون روایت قبلی حج بر حج مستقر نمیشه، ایشون میخواد بگه شما روایت قبلی رو حج به حمل بر مستقر میگه، آقای حکیم که اینو نمیگه، آقای حکیم قبول داره تو هم بالای همون صفحه که گفتین صفحه 22 خدمتتون عرض کنم 227 مفصل به روایت استدلال کرده، گفته اینها دلالت میکنن که اجازه لازم نداره، یعنی قبول دارد که حج زن در حجۃ الاسلام این چیه، در حجۃ الاسلام اجازه شوهر لازم نیست، اینو قبول داره استدلال به اون روایات، به اون روایت سیق استناد میکنه، اینجا میگه این روایت دلالت نمیکنه، اینو واسه جواب دیگه براش آقای خویی بده، اون روایت هم به برای حج مستقر نمیکنه، یعنی روایت نصوصی که قبلا خوندیم روایت سیق رو آیه حکیم حمله بر حج مستقر نمیکنه که خویی به دیگه حمله کنیم شما چرا میگه، ایشون میگه این روایت دلالت نمیکنه، پس یه جواب دیگه ما واسه بهش بدیم، بگیم بالاخره آیا این لا طاعت این خود این روایت رو لا طاعت لمخلوقم فی مسجد خالق اینجا با آیا تنافی دارد با عزل شوهر یا نه، اینو واسه ببین، اینو جوابش انشاءالله فردا توضیح میدم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.